أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر اون مأمور اجرای حکم، مأمور اجرای حد، حداد، اشای دست راست دست چپ اون سارق رو قطع بکن اشتباهاً، از نظر حکم خود این قطع ید که اشتباهاً صورت گرفته، گفتیم این حکم غیر عمد داره، شبه عمد است، عمدن که نکرد، حالا یا وحشت زده شد یا حواسش پرت شد، یه اختلافی با کسی داشت، توجهش به اون اختلاف و ناراحتی بود، توجه پیدا نکرد، به جای دست راست اشتباهاً دست چپ رو قطع کرد. اینجا گفتیم حکم شبه عمد رو دارد و باید دیه این دست رو بپردازد، قصاص نیست چون عمدن نکرد، شبه عمد است. همونجور که در نفس اگر کسی کسی را اشتباهاً کشت دیه دارد، در اعضا هم همینجوره، دست کسی را اشتباهاً قطع کرده بی جا، دیه شو باید بپردازد. این حکم قطع دست چپ. خب حالا دست چپ این دزد قطع شد، آیا حد الهی که قطع دست راست بود اون ساقط میشه ازش چون دست چپ رو اشتباهاً قطع کرد، یا نه اون به قوت خودش باقی است؟ اون به قوت خودش باقی است و باید دست راستش هم به عنوان حد قطع کنه. گفتیم در مسئله دو قول هست. یک قول مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط دارند، فرمود نه اینا ربطی به هم نداره، دست چپ این رو اشتباهاً قطع کرده، حکم خودش رو دارد که دیه باید بده، و اما دست راست هنوز حد درباره او اجرا نشد، حد ساقط نیست، باید حد الهی جاری بشه. اینو مرحوم شیخ در مبسوط می‌فرماد، مرحوم علامه در تحریر تبعیت کرده و بعضی دیگه. دلیلی هم که آوردن دیروز عرض کردیم اطلاقات ادله است. از سارق و سارقه فقط او عیدی خما، دست دوز را ببرید، میخواد حالا قبلا اشتباهاً دست چپش قطع شده باشد یا نشد، بالاخره سارق ثابت شده سرقت کرده باید دستش قطع بشه. اطلاق ادله چه قرآن چه روایات که میگه دست راست دوز باید قطع بشه، اطلاق دارد چه این که یک کسی اشتباهاً دست راست چپش رو قطع کرده باشه یا نه. پس تمسک میکنن به اطلاقات ادله، به اصل تمسک میکنن که نمیدونیم آیا حالی که دست چپش رو اشتباهاً قطع کردن حکم حد ساقط میشه یا نه، وجوب قطع دست راست از عدم سقوط. پس اصل هم داریم، استصحاب هم داریم، چون حکم داده شد به وجوب قطعیت این شخص، حالا اشتباهاً دست چپش رو قطع کردن، نمیدونیم اون وجوب قطعیت یمنا باقیست از بین رفت، استصحاب میکنیم بقای وجوب قطعیت را، ید یمنا. پس مرحوم شیخ و بعضی از بزرگان این فتوا رو میدن، دلیلشون هم این اطلاق و اصل و استصحاب و این هاست. در مقابل ما روایتی داریم که دیروز اشاره شد. روایت عرض کنم که از نظر دلالت روشنه، منتها از نظر سند یه قدری درش حرف. روایت این هست، عرض کنم که روایت صحیحه محمد ابن قیس، بله، روایت بله روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی رجل امر بهی ان تقطع یمینه، یک کسی رو دستور دادن که دست راستش رو قطع کنن، فقدمت شمالو، دست چپش اومد جلو، یا خود اون طرف دست چپش آورد جلو، اون مأمور اجرا حداد هم توجه نکرد، اشتباهاً همون دست چپ رو قطع کرد. فقدمت شمالو، حالا اتقطع یمینو، فهمیدن اشتباه شده، از امیرالمومنین سوال میکنن آیا دست چپشو که قطع کردیم اشتباهاً، اتقطع یمینو، دست راستشو قطع کنیم به عنوان اجراء حد؟ قال، راوی میگه فقال، امام فرمود لا، لا تقطع یمینو، قد قطع از شمالو، دست چپشو قطع کردید، دیگه دست راستشو نباید قطع کنید. پس اون قول این بود که دست راست باید قطع بشه، حتی استصحاب میکنیم اطلاقات ادله، میگه باید دست راست دزد قطع بشه، حالا ولو دست چپش قطع شده باشه. این روایت فرمود چون دست چپش قطع شد دیگه دست راست رو قطع نمی کنیم، لا تقطع یمینو، قد قطعت شمالو. خب این روایت رو داریم. جمعی از بزرگان به استناد این روایت فتوا میدن که اگر اشتباهاً دست چپ دوز قطع شد دیگه دست راستش رو قطع نمی کنیم به دلیل این روایت. منتها مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرمود لکن الروایه ضعیف ولا جابر له، روایت از نظر سند ضعیفه و جبران هم نشده، مشهور طبق این به استناد این فتوا ندادن تا ما بگیم ضعف سند منجبر به عمل اصحاب بشد. و لذا مرحوم صاحب جواهر فرمود لذا، میبینیم که مرحوم محقق هم همین شبهه رو داشته است. از یه طرف میبینیم که خب اطلاقات ادله، ادله وجوب قطعیت صارف، میگه دست راست رو قطع کنید، میخواد دست چپ قطع بشه یا نشه. استصحاب میگه بقای وجوب قطعیت، قاعدتا ما باید بگیم دستش باید قطع بشه، ولی این روایت هم هست میگه لا تقطع یمینو. مرحوم محقق رضوان الله تعالی اکتفا کرده به نقل همین دو قول، فتوا نداره. یکی میفرماد که قیل، که مرحوم شیخ رو میخواد بگه، قیل که حد سرقت که قطعیت باشد ساقط نمیشه از این آدمی که دست چپش اشتباهاً قطع شد، ساقط نیست، حد باید اجرا بشه. و فی روایت که امیر المؤمنین فرمود لا تقطع یمین، همین رو ترد به نحو تردید قول مرحوم شیخ نقل میکنه، روایت هم نقل میکنه و ازش رد میشه، فتوا نمیده. مرحوم صاحب جواهر فرمود همین دلیل بر این هست که مرحوم محقق هم تردید داشته، نتونست فتوا بده. عرض کنم که بعدشون فرمود لذا اقتصر المصنف، مرحوم محقق اقتصر المصنف على نقل القول، قول مرحوم شیخ و روایه. قول شیخ نقل کنه که قیل که حد ساقط نیست و روایه میگه حد ساقط هست، مؤذنن به تردد فی الحکم. همین که هر دو رو نقل کرده و فتوا نداده، اظهار نظر نکرده، این مشعر به این است که تردید داشته است. این رو نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر که پیداست ظاهر فرمایش محقق این است که تردید داره، بل المتجه، خود مرحوم صاحب جواهر نظر میده، بل المتجه الجزم بالعدم. متجه این است که ما جزم پیدا کنیم به عدم سقوط حد. چرا حد ساقط بشه؟ اطلاعات ادله است، میگه باید دست دوست قطع بشه. هیچ توجهی به این روایت نمی کنه، چون از نظر سند روایت ضعیف میدونه. بله المتجه الجزم بالعدم، خصوصا بعد اخذه دیه من الحداد. خب این اشتباهاً دست چپش قطع شد، خب این رفت دیه شو گرفت، جبران شد. خب چرا دست راستش قطع نکنه؟ ولو اشتباهاً قطع شده خسارتش رو گرفت، خصوصا که دیهش هم گرفته، پس دست قطع دست چپ جبران شد، دیهش رو گرفت. خب شخصی سرقت کرده، دست راستش باید قطع بشه، چرا بگیم ساقط شد؟ لذایش فرمود بل المتجه العدم، عدمه قطع، بگیم قطع ساقط نیست. پس این نظر مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شهید در مسالک بعد از قول محقق فرمود و اقتصار المصنف رحمه الله علی نقل القول و روایه، این که مصنف اکتفا کرد به نقل قول و یکی هم روایت دیگه اظهار نظر نکرد، این یقتضی تردده فی الحکم. این معناش اینه که خود مرحوم محقق تردید داشته در حکم. این رو نقل میکنه، بعد فرمود و لهو وجهون. باز شهیدم اظهار نظر میکنه که برای تردید وجهی هست. چرا وجه هست؟ از یه طرف میبینیم مقتضای قاعده اینه که دست راست دوز رو باید قطع کنیم، ولی او اشتباهن دست چپش قطع شده، ولی روایت میگه نه. حالا کدوم اولاست؟ لهو وجهون، برای تردید وجهی هست که آدم مردد بشه که به روایت عمل کنه یا به اون اطلاقات و اصل و استصحاب انصاره. عمده اشکالی که اینجا هست که مثل محقق یا مثل شهید در مسالک تردید پیدا میکنن، مرحوم صاحب جواهر جزمن میگه نه اعتراض نمیشه به روایت، برای خطر این است که در سند روایت بحث. روایت در کافی به دو طریق نقل شده، به دو طریق. یه طریقش سهل ابن زیاد درش هست که روش بحث داره، یه طریقش صحیح هست. لذا ادهی نظرشون این هست که مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم محقق، صاحب اصلاً که مسالک شهید، اینا این روایت رو ندیدن. این طریقی که مرحوم کلینی نقل میکند و علا فرض این طریق روایت صحیح است، این رو ندیدن آیا و الا خب میگفتن روایت صریح داریم، روایت صحیحه صریحه. وجهی نبود بر این که تردید بکنن یا خلافش رو فتوا بدن. لذا این بحث هست که از نظر سند دو طریق داره. یه طریقش سهل ابن زیاد دارش هست. سهل ابن زیاد رو یه وقت دیگه ما صحبت کردیم، مثل این که در شرح حالش، در سهل ابن زیاد اختلاف هست از نظر وثاقت و عدم وثاقت. آیا سهل ابن زیاد راوی ثقه یا راوی غیر ثقه است؟ این بحث. عرض کنم که جمعی از بزرگان نقل میکنن که این اعتمادی بهش نیست. علامه در خلاصه ایشون فرمود سهل ابن زیاد الادمی الرازی یکنا ابا سعید، که چون در ری زندگی میکرده رازی بهش میگن، استناد به ری رو تعبیر رازی میکنن. یکنا ابا سعید من اصحاب ابی الحسن ثالث علیه السلام، از اصحاب امام هادی بوده، ابی الحسن ثالث. اختلف قول شیخ توسی رحمه الله فی، مرحوم شیخ در یک جا ایشون فرمود ثقتون، سهل ابن زیاد رو تأیید میکنه، فرمود ثقتون، و قال فی عدت مواضع انه ضعیفون. همون مرحوم شیخ توسی یه جا فرمود ثقه است، در بعض جاها موارد متعدد دو یا سه جا میفرماد ضعیف. این رو علامه از مرحوم شیخ نقل. عرض کنم که نجاشی میگه انه ضعیف فی الحدیث، سهل ابن زیاد کسی است که در نقل حدیث ازش ضعیف است، غیر معتمد فی، اعتمادی بهش نیست. خب اینم نظر نجاشی که یکی از خریت فنه و میگه و کان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری یشهد علیه بالغلو و الکذب. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که رئیس القمیین بوده، از اصحاب ائمه است، راوی حدیث و رئیس اون راویانی که در قم بودن، وجاهتی داشته ایشون، و اون یشهد علیه بالقلوب، میگفت که این سهل ابن زیاد آدمی است که قلوب در اعتقادش هست، نسبت به ائمه و اینها چیزهایی میگه که مثلا در شأنشون نیست. شاید خیلی زایی که الان ما نسبت به ائمه میگیم، اون وقت کسانی که این اعتقادات رو داشتن اونا رو قالی میگفتن، گفتن قلوب میکنن که اینها یه همچه اختیاراتی دارن، اطلاعاتی دارن، هر کاری بخوان انجام میدن. اینجور چیزها رو نسبت به ائمه اون وقت قلوب میدونستن. و اخرجه من قوم، احمد ابن محمد ابن عیسی که رئیس بود در قم، دستور داد سهل ابن زیاد رو از قم بیرون کردن. اخرجه من قم الى ری، و دیگه رفت در ری ساکت شد. و نهى الناس عن استماع من، دستور داده بود کسی حق ندارد بره پا منبر او بشینه، ازش حدیث بشنه، و چون آدمی است که اعتمادی به نقل احادیثش نیست. پس اینم یه ضعفی است برای سهل ابن زیاد که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی که رئیس قمیین و از روات حدیث بود، عالم جلیل القدر متنفذ در قم، دستور داد سهل ابن زیاد از قم بیرون کردن و گفت حق ندارد کسی بره از او استماع حدیث بکنه، چون احادیث مرسل یا ضعیف نقل میکنه. اینم یک. خب اینو در ضعف او، اونایی که اینجور اعتقاد دارند و با این مطالب، مرحوم شیخ یه جا فرمود ثقه است اما در چند جا فرموده ضعیف است، و احمد ابن محمد میرزا او را اخراج کرده از آن و امثال این. در مقابل این ترجیحاتی دارد، اماراتی هست که آدم جلیل القدری بود. یکی این که کثیر الروایه است، جداً روایات متعددی در سند این روایات سهل ابن زیاد است. چند تا روایت باشه خوبه، از یه راوی چند تا روایت نقل شده باشه. مرحوم آقای خویی در همین معجمشون می‌فرماد بر این که بله وقع به عنوان سهل ابن زیاد فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ 2304 موارد، 2304 مورد سهل ابن زیاد تو سرد روایت هست که روایت ازش نقل شده. 2300 خورده راوی حدیث از این شخص، احادیثی ازش نقل شده. خب کثیر روایت جدا، اینو بگیم آدم ضعیفه، از مرسل نقل میکنه، از آدمای ضعیف نقل کرده با این همه روایات. خب این یه جهت کثیر روایت. جهت دوم، اماره دوم بر جلالت قدرش، روایاته سدیدتون مقبوله مفتابه، نه تنها 2000 روایت نقل کرده، روایاتش روایات صحیح است، مقبول است، علما قبول کردن، فتوا دادن طبق این روایات. با یه همچه کثرت روایات، اونم نه روایاتی که بی اعتنا باشن بهش، روایاتی نقل کرده که سدیدتون و مقبولتون مفتابه هاست. اینم یه جهت. جهت دیگر این که جماعتی از اصحاب و اجلا ازش نقل حدیث میکنن. اگر همه مثل احمد ابن محمد ابن عیسی که اخرجه من قوم همه مثل او بودن، نقل روایت ازش نمیکردن. پس بزرگان اجلا از اصحاب روایاتشو در کتبشون نقل میکنن، بهش استناد میکنن، فتوا میدن طبقش. پس اینم یک اماره بر این که شخص جلیل القدری است. مرحوم کلینی با این که معروف هست که ایشون خیلی احتیاط میکرده در نقل حدیث، از همه کس حدیث نقل نمیکنه تا اعتماد پیدا بکنه، مرحوم کلینی با این که معروف است که احتیاط میکند از کسانی که متهم به این هستند که ضعیف هستند و روایات ضعیف نقل میکنند، ازشون نقل روایت نمیکنه، در کتاب کافی و در غیر کتاب کافی موارد متعدد احادیثی که راویش سهل بن زیاده نقل کرد. پس معلوم شد اعتماد بهش داشته است مرحوم کلین. خیلی از بزرگان در بعض روایاتی که مثلا ایراد بهش میگرفتن، اگر روایتی به نظرشون متهم بوده اون راویش، اغماز نمی کردن، می نوشتن در کتابش بله این روایت هست ولی راویش اعتبار ندارد. بزرگان از علما روایاتی رو نقل می کنن و اگر شبهه بود براشون در شخصی مطرح میکردن، مخفی نمیگذاشتن باشه، میگفتن این ضعیف است. روایات سهل ابن زیاد رو نقل کردن و ایراد بهش نگرفتن، نگفتن این روایت ضعیف است، یا این چون در سند این روایت سهل واقع شده روایت اعتماد بهش نیست، نگفتن. حتی یک مورد نقل میکند مرحوم عرض کنم که همین علامه که بله حتی یک مورد ندارد که اینها عرض کنم که رد کرده باشن روایتی را به اعتبار اینکه سهل بن زیاد در او بوده. یه جهت دیگه هم این که جزء اسناد کامل الزیارات هست. مرحوم ابن قولوه در کتاب کامل الزیارات در اول کتابش میگه من شهادت میدم که روایاتی که تو این کتاب نقل کردم تمامش از افرادی نقل شده که من اعتماد بهشون دارم، اونا را ثقه میدانم. خب یکی از افرادی که در سند روایات کامل الزیاره هست سهل ابن زیاد. پس مرحوم ابن قولوه ای رو موثق میدانسته چون شهادت داده است که به طور کلی همه این روایات از افراد مورد اعتماد نقل شده. این امارات داریم. یکی هم این که میگن از مشایخ اجازه است، یعنی اون وقتا راویان حدیث میرفتن ازش اجازه نقل حدیث میگرفتن و همین شیخیت در اجازه، کسی از مشایخ اجازه باشد خودش دلیل وثاقت میشه، بلکه از اعلی درجه وثاقت است که از مشایخ اجازه است. این همه امارات رو ما داریم که هر یکیش اگر در یه راوی نقل بشه یا موجود باشد میگیم شخصون دلیل القدر و ثقه. در این همه اینا جمع است. خب در این حال مرحوم آقای خویی وقتی این امارات هم نقل میکنه بعدش دنبالش فرماد که و مع ذلک کله عرض کنم که هذه الوجوه غیر تامته. این همه اعتبارات، من نمیدونم پس اعتبار رو ما کجا تام میدونیم؟ از مشایخ اجازه بودن که از اجلا میرفتن ازش اجازه روایت میگرفتن بگیم اعتبار ندارن. چرا در یه جا دیگه اعتبار میدونیم در این اعتبار ندونیم؟ ایشون فرمود علی کل حال هذه الوجوه غیر تامه فی نفسها. فی نفسها این وجوه اعتباری نداره، نمیتونه دلیل ثقه بودن باشه و علی تقدیر تسلیمها. آقای خویی میفرمود بر فرض ما تسلیم بشیم که این امارات دلیل ثقه بودن یا همش یا هر کدامش دلیل باشه، فکیفه یمکن الاعتماد علیها مع شهادت احمد ابن محمد ابن عیسی علی بالقلو ولکذب. این پس حالا همه اینا رو تسلیم بشین، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قم میگین اینا اخرجه من قم و شهد علیه بالقلو ولکذب، خب اینا چطورش میکنید؟ این هم بعضی ها جواب دادن که دیگه این رو اعلی درجه عرض کنم که عدم موثق بودن میدونه آی خویی. این هم جواب دادن که مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی که از راویان حدیث است، از علمایی است، از اصحاب ائمه بوده، چند تا امام رو در کرده، این خودش مجتهد بوده، صاحب رأی بوده، نظرش این بود است که این جور کلمات در باره ائمه نقل کردن غلو است. خب این یه اجتهادی است و چون رئیس بود حرفشو میشنیدن، اعتماد بهش میکردن، دستور میداد از قوم بیرونش کنید. خب بیرونش میکنید. تنها ایشون سهل ابن زیاد هم اخراج نکرده، چند نفر دیگر هم باز برای اینکه اینا نقل حدیث میکردن که ایشون این احادیث رو ضعیف میدونسته، اونا رو هم اخراج کرده. بنابراین اخراج کردن محمد ابن احمد ابن محمد این را اختصاص به این نداشته، دیگران هم اخراج کرده و وجهش هم این بود است که روایاتی رو که اجتهادن خود ایشون صحیح نمیدونسته گفته اینا این روایات نقل میکنن و این غلو است، این کذب است، نسبت به امام بی جهت دادن است، این اعتراعی بهش نیست، برونش کنید از خود. کسی هم حق ندارد برد تو منبرش بشید ازش استماع حدیث بکنه. و این نظر اجتهادیش بوده. بزرگان دیگر هم ممکنه یه کسی رو خطا بدونن اما اونو اخراجش نمی کردن، یه همچه ریاستی نداشتن که دستور بدن یا رو بیرونش کنید از خود. منتها نظر اجتهادیش اینه. این نظر اجتهادیش این بود است که ایشون روایاتی که نقل میکند صحیح نیست. خب کار ممکن است خطا باشد، دیگران همین روایات صحیح میدونستن، منتها ایشون چون رئیس بود نفوذی داشت دستور میداد این آقا چون روایاتی که من صحیح نمیدونم ایشون نقل میکنه، پس حق نداره تو قم بشینه. این دلیل برای نمیشد که اون کارش درست نبوده. پس بیرون کردن سهل ابن زیاد اولا تنها این رو اخراج نکرده، چند نفر دیگر هم اخراج کرده، و ثانیا این که اینا رو نظر اجتهادی خودش روایات اینا رو صحیح نمیدونسته. و ما کثیرا ما داریم که بعضی میگن این روایت درسته، بعضی میگن این روایت درست نیست، سندش درست نیست، ضعیف است. اما اونا که میگن سند ضعیف هست دیگه نفوذ رو نداشتن که این شخصی که نقل میکند رو بگن اخراجش کنید از اون بره بیرون. ایشون رو اصل ریاست و نفوذ کلمه که داشته این کار رو کرده است. علایه حال این، پس این هم دلیل بر عدم اعتبار او نمیشه. علایه حال این بالاخره در باره سهل ابن زیاد این اختلافات هست. امارات متعددی که عرض کردم برای وثاقه بودنش هست که هر یکیش اگر در یه راوی بود کافی بود که او رو موثق بدانی. ولی از این طرف هم هست که اینو میگن مثلا احمد ابن عیسی او رو اخراج کرده باشه و موثق نیست. این اختلافات هست. مرحوم شیخ هم دو جور نقل شده از ایشون. یکی فرموده است ثقتون، یکی فرموده است غیر موثق است. حالا کدوم ترجیح با کدومه؟ در قول یک نفر، یک عالم، یک راوی رو یه جمع فرماد ثقتون، یه جمع فرماد ضعیفون، اولی درسته دومی معلوم نیست. الان یه حال این پس اعتنام کردیم اما یه جمع فرماده ثقتون. الان یه حال این آقای خویم فرمان که بله تعبیرشون اینه الا و کیف کان فسهل ابن زیاد الادمی ضعیفون جزمن او انه لم یثبت وثاقته، یا هم فرمود ضعیف است جدا جزمن، یا اینکه نه جزمن نگیم ضعیفه، بگیم ثابت نشد بر ما وثاقتش. خب پس اگر شما با این همه امارات وثاقت میگید لم یثبت وثاقتش، پس راه ثبوت وثاقت به چیه؟ حالا یه حال این بحثی هست. حالا این روایت رو چون در یک سندش سهل به زیاد هست، آیون هم اشکال کردن و میگن که روایت قابل عمل نیست، بنابراین فتوای مرحوم شیخ رو قبول میکنن و میگن که بله این اگر کسی اشتباهاً دست راست چپش قطع شد، دست راستش رو باید قطع کرد از باب حد، روایت اعتنا نمی کنه. ولی این روایت یه سند دیگه هم داره. ببینید در وسایل شما ملاحظه بکنید محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه روایت، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، این یه طریق وقت ان ابی میرز ان ابن ابی نجران. یه طریق دیگه این است که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن ابی نجران. پس دو تا راوی اول رو دو جا نقل، دو مختلفه. در یه جا فرمود علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی نجران، یه جا کلینی میگه عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن ابی نجران. در اون دوتای اولی که از ابن ابی نجران نقل میکنن اختلاف دارد، یکیش سهل ابن زیاد درش هست، یکی نیست. خب اونی که سهل ابن زیاد درش نیست خب صحیح هست، و شاید آقایون بهش توجه نکردن به این نقل روایت، لذا گفتن روایت صحیح نیست. بنابراین روایت رو صحیح میدونیم، لذا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مبانی تکمله وقتی این مسئله رو نقل میکنن ایشون صریحا فتوا میده، صریحا فتوا میداد که حق ساقط نیست، ساقط است. یعنی وقتی دست چپ این شخص قطع شد دیگه نباید دست راست رو قطع کنن. به چه دلیل؟ به دلیل روایت. و فرمود وقتی مارجی هم چه روایت صحیحی داریم دیگه نباید به اطلاقات ادله و اصل و استصحاب و اینا تمسک کنه، روایت داریم. پس ایشون صریحا فتوا میده، هم مرحوم آقای خویی فتوا میده و هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در همین مسئله فرمود بر این که فهل یسقط قطع الیمین بها، به این که کسی دست چپش رو اشتباها قطع کردن، هل یسقط قطع الیمین، دست راستش دیگه قطع نکنیم، اون حد ساقط میشه؟ الاقوا بله، فهل یسقط قطع الیمین بها، الاقوا ذلک، اقوا این است که بله حد ساقط است، دیگه دست راست رو نباید قطع کرد. همون که روایت هم فرمود امیرالمؤمنین فرمود لا یقطع یمینو و قد قطع شمالو، دست چپش رو قطع کردن دیگه دست راست رو قطع نمی کنن. پس امام فتوا دادن صریحا، اقوا فرمود حل اقوا ذلک، مرحوم آقای خویی فتوا میده و منطقه ارز کردم اسم مرحوم صاحب جواهرینات چون این روایت رو ضعیف میدونن بهش عمل نکردن. به نظر ما روایت مورد اعتبار هست، چه این که بگیم سهل ابن زیاد روایاتش مورد قبول است، علاوه بر این، این روایت یه سند دیگر داره که رو اون سند صحیحه، سهل ابن زیاد هم درش نیست، پس ما نمیتونیم از این روایت اغماز بکنیم. پس اقوا همین است که امام فرمود، مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر کسی اشتباهاً دست چپش رو قطع کردن به جای دست راست، در اینجا میگیم دیگه حد از درباره او ساقطه، نباید دست راستش رو قطع بکنن. در اونجایی که عمدن این کارو کرده بود اونجا گفتیم نه باید دست راست رو قطع کنن، اما در اینجا چون اشتباهی است یعنی در مقام اجراء حد اومده دست چپ و اشتباهاً قطع کرده، پس در حقیقت اجرا شده حکم، منتها در مساق اشتباه کرده، لذا نباید دوباره دست راستش هم قطع بکنه. به خلاف اون دوی که عمدی بود، عمدن قطع کرده اون جداست و باید دست راستش رو که به عنوان اجرا حکم قطع بکنه. این مسئله مشکلی بود دیگه با این صورت حل میشه. حالا مسئله بعد. و صلی الله علیه و سلم.